مقام های ولایت غزنی میگویند نیروهای افغان عملیات پاکسازی در مسیر شهرهای کابل قندهار را آغاز میکنند. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 11 پیش از ظهر با وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری این ساعت که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد از تازه ترین ها برایتان جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه خبرهای این ساعت. کنسولگری پاکستان در جلال آباد امروز کارش را از سر می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا به کره شمالی رسید تا با کیم جونگ اون رهبران کشور دیدار کند. و آرتور بیتربایوف مشت‌زن روسی توانست حریفش کالوم جانسون بریتانیایی را در دور چهارم ناک‌اوت کند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی با قدردانی از کارکردهای نیروهای افغان گفته است که پلیس باید قانون را نافذ کند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی این را در دومین روز سفرش به ولایت بلخ در دیدار با منصوبان قلوردوی 209 شاهین پس از چاشت دیروز گفت. بر بنیاد خبرنامه، رئیس جمهور غنی خطاب به نیروهای افغان در بلخ گفته که اگر فداکاری آنها نمی بود، او نمی توانست جامعه بین المللی را در بخش سیاست قانع سازد. در خبرنامه دیگر آمده که رئیس جمهور غنی شام شنبه به کابل بازگشت. اظهارات رئیس جمهور غنی در حال است که نگرانی های امنیتی پیش از برگزاری انتخابات ولسی جرگه 28 میزان افزایش یافته است. در حمله بر گرد همایی انتخاباتی در ولسوالی کامه در ننگرهار در دوم ماه اکتبر حداقل 13 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. مقام های محلی ننگرهار میگویند کنسولگری پاکستان در جلال آباد امروز یک شنبه کارش را از سر میگیرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت به دنبال گفتگوها میان مقام های وزارت خارجه افغانستان و سفارت پاکستان در کابل در مورد از سرگیری کار کنسولگری پاکستان در جلال آباد تصمیم گرفته شد. به گفته خوگیانی کنسولگری پاکستان وعده سپرده که روزانه 1800 ویزه سفر به این کشور را به متقاضیان صادر خواهد کرد. مشکلات کنسولگری در آن زمان زیاد بود. میبینیم اصول را که رویش موافقت کرده ایم چگونه مراعات میشود. اگر بدانیم که فساد وجود دارد یا به مردم ویزه دادن نمیشود، ما موضوع را برای اجراءات بیشتر با مرکز شریک خواهیم ساخت. سفارت پاکستان در کابل به تاریخ 31 ماه اگست از توقف کار کنسولگریش در جلال آباد خبر داده و گفته بود که والی ننگرهار به گفته سفارت از دخالت در امور کنسولگری دست بکشد و نیروهای امنیتی افغانم امنیت آن را بگیرند. حیات الله حیات والی ننگرهار این ادعا را رد کرده است. در مسابقه لیگ برتر کرکت افغانستان امروز تیم‌های پلنگان ننگرهار در برابر شیران پکتیا و نیز قهرمانان بلخ در برابر جوانان کابل دیدار می‌کنند. در سلسله این بازی‌ها پلنگان ننگرهار دیروز شنبه تیم قهرمانان قندهار را با تفاوت 6 وکت شکست دادند. در رقابت‌های تیم برتر کرکت افغانستان که تا 21 ماه اکتبر ادامه دارند، 5 تیم شرکت کردند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. محکمه در پاکستان دستور داده که شهباز شریف رهبر مخالف حکومت برای 10 روز زندانی شود. پیش از این شریف در پیوند به یک قضیه فساد اداری چند میلیون دلاری دستگیر شد. اکنون شهباز شریف نخواهد توانست پیش از برگزاری انتخابات خاص هفته آینده برای حزب خود کمپاین کند. این انتخابات برای 11 کرسی پارلمان و 19 کرسی اسامبلی ایالتی برگزار می شود. حزب مسلم لیگ شاخه نواز که شهباز شریف ریاست آن را به عهده دارد گفته که دستگیری شریف انگیزه سیاسی دارد و این که به خاطر ضعیف ساختن آن پیش از انتخابات خاص 14 ماه اکتبر انجام شده است. وزیر خارجه امریکا به کوریای شمالی رسیده تا با کیم جونگ اون رهبران کشور دیدار کند. در گفتگوهای مایک پومپیو و کیم روی خلأ سلاح هسته‌ای کوریای شمالی و همچنان دومین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با کیم جونگ اون بحث خواهد شد. پومپیو صبح وقت امروز توکیو پایتخت ژاپن را پس از دیدار با شینزو آبه صدر اعظم و سایر مقام‌های ارشدان کشور به مقصد پیونگیانگ ترک گفت. وزیر خارجه امریکا از کوریای شمالی و کوریای جنوبی و چین خواهد رفت. مقدمات دیدار دوم رهبران امریکا و کوریای شمالی در راه است، اما تا هنوز معلوم نیست که آنها چه وقت و در کجا دیدار میکنند. برای نخستین بار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در 12 جون امسال در سنگاپور با هم دیدند و روی چند مسئله مهم از جمله خلأ سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا تعهد سپردند. بوسنیایی ها امروز 7 اکتبر به پای صندوق های رای می روند. رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سه عضوی، پارلمانی و نیز اسامبله های محلی رای می دهند، چیزی که شاید یکی از پیچیده ترین سیستم های سیاسی جهان باشد. مراکز رای دهی برای 3.3 میلیون واجد شرایط رای دهی ساعت 7 صبح باز و 12 ساعت بعد از آن بسته می شوند. این رای گیری تنش های مقام های مسلمان و سرب را در بوسنیا افزایش داده است. آنان سال 1995 که پیمان‌های صلح دیتون با میانجیگری ایالات متحده عقد شد در مخالفت قرار داشتند. بر اساس این پیمان‌ها جمهوری سربسکا تحت حاکمیت سربها ایجاد شد که یکی از دو ایالت در داخل بوسنیا هرزگوینا به حساب می‌آید. در جنگ بوسنیا که در سال 1995 به پایان رسید، حدود 100 هزار تن کشته و تقریباً 2 میلیون نفر دیگر بی‌جا شدند. بوسنیا دارای 3 بخش است: سرب، مسلمان کروات و حکومت مرکزی که هر دو را در یک دولت شکنن پیوند داده است. و آرتور بتربایوف مشت‌زن روسی توانست حریفش کالوم جانسون بریتانیایی را در دور چهارم ناک‌اوت کند. این دو مشت‌زن در یک رقابت سنگین وزن‌های جهان دیشب در شیکاگوی آمریکا در برابر هم قرار گرفتند. آرتور بتربایوف 33 ساله است و تا حالا در 13 مسابقه بین المللی توانسته تمامی 13 حریفش را ناک‌اوت کند. او در جمهوری داغستان زاده شده و دیشب به نفع مونتریال کانادا مسابقه کرد. عریف و کالوم جانسون که نیز 33 ساله است در مسابقات بین المللیش نخستین شکست را تجربه کرد، زیرا تمامی 16 رقابت گذشته را از حریفانش برده بود. در دور چهارم مسابقه دیشب پس از ضربات پیهم بیتربایوف، جانسون نتوانست با شمارش تا 10 از جایش بلند شود، بنان لقب قهرمانی با آرتور بیتربایوف داده شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و بیشتر ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری البته من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد شما را از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، مقام‌های ولایت غزنی میگویند نیروهای افغان عملیات پاکسازی در مسیر شاهراه کابل قندهار را آغاز می‌کنند. به گفته آنها طالبان 4 پل را در مسیر این شاهراه روز شنبه منهدم کردند، یعنی 3 پل در ولسوالی آببند و 1 پل هم در ولسوالی قره‌باغ. شهر استراتژیک غزنی در ماه آگوست امسال هم شاهد حملات مرگبار طالبان بود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های محلی غزنی میگویند طالبان چند پل را در مسیر شاهراه کابل کندهار ویران کرده و مسافران را وادار ساختند که از راه های خامر رفت و آمد کنند. شمار از باشندگان همچنین گفتند که شورشیان طالبان از کسانی که از راه های خامه تحت کنترل آنان میگذرند پول به عنوان مالیه هم میستانند. خبرنگار رادیو آزادی در محل همچنین گفته که طالبان سرک را که به سوی ولسوالی اندر می رود بستند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی روز شنبه 6 ماه اکتبر به رادیو آزادی گفت که 3 پل در نزدیک قریه عبدالله گل در ولسوالی قره‌باغ منهدم شدند. او از اقدام های نیروهای افغان نیز سخن گفت. او میگوید نیروهای امنیتی ما احضاراتشان را آغاز کردند و نیروهای تازه نفس اردو هم به منطقه فرستاده شدند. به زودی عملیات پاکسازی این منطقه و ولسوالی های دیگر آغاز می شود. غزنی که کابل و ولایات جنوب افغانستان را با هم وصل میکند، یگانه ولایت افغانستان است که انتخابات ولسی جرگه 28 ماه میزان عمدتاً به دلیل ناامنی در آن برگزار نمیشود. شورشیان طالبان در دهم ماه آگست امسال بر شهر غزنی حمله سنگین تهاجمی کردند که در نتیجه آن در مجموع چند صد تن از شورشیان، نیروهای افغان و نیز غیر نظامیان کشته شدند. سازمان ملل متحد تخمین زده است که در آن حمله های مرگبار 200 غیر نظامی کشته و زخمی شدند و در کنار آن زیان های هنگفت مالی هم به میان آمد. جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید به وضعیت اقتصادی مردم غزنی توجه میکرد.
دولت در این حصه کمیته های داره، وزارت دفاع داره، وزارت داخل داره، خود دولت که نتونسته با مردم کار پیدا کنه و بالاخره منابع کار مردم هم نتونستن محافظه بکنن، اینها هم مسائلی هست که فقر دوباره در ولایت غزنی دوچند شد. او برنامه ها را باید همو طرز العمل تطبیقی از او را هرچی زودتر اجرا بکنن. در غیر از او شارها و قطعنامه ها هرگاه با عمل توأم نباشه به هیچ هم نمیارزه و وضعیت خراب شده میره.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در سفر اخیرش به غزنی به مردم وعده داد که غزنی از لحاظ اداری در شماره ولایات درجه یک خواهد آمد و کمربندهای امنیتی آن نیز مستحکم ساخته خواهد شد. با گزارش رویترز، به دنبال آن که نیروهای افغان طالبان را از شهر غزنی بیرون راندند، حکومت افغانستان وعده داد که 20 میلیون دلار را در بخش بازسازی و کمک با مردم این ولایت اختصاص می‌دهد. غزنی که به اساس گزارش‌ها بسیاری از 18 ولسوالی آن قسمان یا کلاً تحت کنترل طالبان است، در سال 2013 به عنوان مرکز ثقافت اسلامی اعلام شده بود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:12 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. ایمل سنجیده تعداد از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت تبصره نمودند. روزنامه دنیا در مطلبی در صفحه نخستش به نقل از احزاب سیاسی نوشته که در مناطقی که از سیستم بایومتریک استفاده نمی شود، آرا باید باطل اعلام گردد. روزنامه از قول کمیته سیاسی احزاب و جریان های سیاسی می گوید اکنون که زمینه کارگری از دستگاه های شناسایی بایومتریک در روز انتخابات فراهم شده است، کمیسیون انتخابات باید به تمامی واجدان شرایط رای دهی، مشمول کسانی که در شناسنامه هایشان بر چسب نزدند، فرصت رای دهی بدهد. روزنامه در سرمقاله اش همچنان روی انتخابات تبصره نموده و نوشته که در این موضوع جای شک نیست که روند برگزاری انتخابات به طور شفاف میتواند اعتماد مردم را برگرداند و به آنها اطمینان دهد که در سرنوشت خود سهم تعیین کننده دارند. روزنامه نوشته که گرچه در جامعه مترقی با حکومت مشروع و مردمی یک اصل است، مشارکت مردم در موضوعات چون انتخابات از فاکتورهای مهم و اساسی در آن جامعه میباشد. روزنامه در اخیر نوشته که این انتخابات نه از نظر مردم و نه از نظر قانون اساسی همین کشور مورد مقبولیت است، تنها نمادی از یک روند مشارکت مردمی را با خود دارد که آن هم فقط شعار است. روزنامه آرمان ملی در یک مطلب نوشته قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب امضا شدند. روزنامه نوشته که وزارت معادن و پترولیم در حال از امضای قرارداد معدن طلای بدخشان و معدن مس بلخاب را با دو شرکت خارجی در امریکا خبر می‌دهد که شبکه دیدبان معادن افغانستان می‌گوید حکومت افغانستان با فشار خارجی‌ها می‌خواهد به شکل غیر قانونی قرارداد این معادن را با دو شرکتی که سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی افغانستان سهمدار این شرکت‌ها است امضا کند. روزنامه نوشته که سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان امضای این دو قرارداد را چپاول معادن و توطئه بین المللی خوانده و گفته که حکومت ویژه رئیس جمهور غنی به نحوی در مورد معامله‌گری سیاسی کرده و هشدار بسیار نگران کننده برای آینده سکتور معادن افغانستان است. روزنامه از قول آقای افضلی نوشته که شرکت های قراردادی توان استخراج این معادن را ندارند و دولت به آنان فرصت داده است تا در جریان کار ضمانت بانکی خود را به دولت بسپارند و این خود نیز یک امتیاز غیر قانونی است. روزنامه دولتی نیسم روی قرارداد استخراج معدن افغانستان نوشته و گفته شده که قرارداد معدن طلای بدخشان و معدن مس بلخاب قانونی صورت گرفته است و روزنامه ویسا نوشته که حکومت افغانستان اریک پرنس رئیس شرکت بلک واتر را ممنوع الدخول اعلام کرد. روزنامه در مطلب دیگری نوشته که اریک پرنس برای خصوصی سازی جنگ در افغانستان تلاش می کند. روزنامه به نقل از روزنامه واشنگتن پست نوشته که پرنس با سیاستمداران با نفوذ در درون و بیرون از اداره محمد اشرف